سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم، متخصص مغز و اعصاب، و در ادامه دوره درمان اضطراب در خدمت شما خواهم بود. در مورد سوگیری منفی قبلا صحبت کردیم، یکم مفصل تر امروز صحبت میکنیم. بسیار بسیار مسئله مهمیه در اضطراب. معمولا یکی از علل اصلی اضطراب همین سوگیری منفی تشدید شده است و اینکه ما بدونیم و این سوگیری منفی رو بشناسیم خیلی کمک میکنه به اینکه راه حلش رو پیدا کنیم. ببینید، مغز ما یک ویژگی تکاملی مهمش اینه که همیشه به دنبال خطرات میگرده. مغز ما به شدت نسبت به خطرات هوشیاره و در هر شرایطی، هر چقدر که شرایط خوب باشه، مغز ما به دنبال دردسر، به دنبال مشکل، به دنبال خطر، به دنبال چیزهایی میگرده که از اونا بتونه برداشت کنه که چه اتفاقات منفی ممکنه در آینده بیفته. و این هم یک ویژگی تکاملی بسیار مهم تلقی میشه، به دلیل اینکه شما فرض کنید که آدمهای اولیه رو فرض کنید، اجدادمون رو فرض کنید، اجدادمون اگر که این سوگیری منفی رو نداشتن، اگر یک صدای، مثلا یک صدایی که از دور میشنیدن و مبهم بود، این صدا رو به عنوان صدای دوست تلقی میکردن، به عنوان صدای باد تلقی میکردن، به عنوان یک صدای بی اهمیت تلقی میکردن، احتمال اینکه در واقع حرکت یک حیوان وحشی بین علفزار رو تشخیص بدن کاهش پیدا میکرد. پس اونایی که سوگیری منفی کافی نداشتن در طول تاریخ در روند تکامل حذف شدن. یعنی انسانهایی که سوگیری منفی بیشتری داشتن بیشتر تونستن بقای خودشون رو حفظ کنن و باقی بمونن. یعنی در طول تاریخ اینکه ما یه صدایی بین بوته ها میشنویم، این صدا رو خیلی بد تفسیر کنیم و بگیم که آها این صدای ببریه که داره میاد میخواد به ما حمله کنه، این در طول تاریخ تکامل بشر به نفع بشر بوده، به دلیل اینکه حتی اگر در 99% موارد اشتباه میکرده اون فرد، همون 1%ی که درست فکر میکرده باعث میشده که جونش نجات پیدا کنه. خب این سوگیری منفی در طول تاریخ بشر بهش کمک کرده که خودش رو توی این حیات وحش، توی این دنیای پر از خطر زنده نگه داره. اما ما آدمای امروز در یک شرایط دیگه ای داریم زندگی میکنیم. ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که خونه داریم، یک جای امن داریم، دیگه حیوانات وحشی به ما حمله نمیکنن. اگر یه حیوان وحشی یه جایی به یه آدمی حمله کنه، تو اخبار منعکس میشه، چیز عجیب و غریبیه، چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته. علاوه بر این، مسائلی که قبلا ما رو نگران میکرد ما رو دیگه نگران نمیکنه. مثلا اینکه بخواد یه بادی، یه طوفانی بیاد، یا اینکه امشب بخواد بارون بیاد، ما بخوایم از شدت سرما یا گرما تلف بشیم، اینا هم خیلی دیگه برای ما مطرح نیست. مسائلی مثل قحطی خیلی برای ما مطرح نیست. در بدترین حالت هم ما اگر پول خیلی کمی هم داشته باشیم، ممکنه که نتونیم چیزهایی که میخوایم، مواد غذایی که میخوایم رو فراهم کنیم. اما اینکه از قحطی بخوایم بمیریم، احتمالش در دوران کنونی بسیار بسیار اندکه. خب حالا مغز ما چی کار میکنه؟ مغز ما همون مغزه. یعنی مغز ما کاری نداره که ما داریم در چه دورانی زندگی میکنیم. مغز ما به شدت سوگیری منفیش رو همچنان ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه سوگیری منفی در طی روند تکامل به نفعش بوده، باعث زنده موندنش شده. خب حالا سوگیری منفی چجوری ادامه پیدا میکنه؟ اینجوری ادامه پیدا میکنه که ما تو زندگیمون همش دنبال نشانه هایی میگردیم که نشانه های در واقع خطر باشه. ما هر چیز کوچیک به ظاهر بی اهمیتی رو ممکنه براش خیلی خیلی اهمیت زیادی تو ذهنمون قائل بشیم و اون موضوع خیلی ساده برای ما اضطراب خیلی زیادی تولید کنه. هیچ ربطی هم به این موضوع نداره که ما کجای دنیا زندگی میکنیم و شرایط زندگیمون چیه، چند سالمونه و چه کارهایی داریم میکنیم. به عنوان مثال، یه نفر که الان توی آمریکا داره زندگی میکنه، سنش هم 30 سالشه، مدیر یه شرکت هم هست، وضع مالیش هم خیلی خوبه و تحصیلاتش هم خیلی خوبه، ممکنه همون میزانی از اضطراب رو داشته باشه که یک نفر در یک روستایی در هند اضطراب رو داره، به دلیل اینکه این فرایند سوگیری منفی رو اون آدم هم میتونه داشته باشه، اون کسی که تو روستای تو هند هم زندگی میکنه میتونه داشته باشه و هر دو اینا میتونن یک سطح خاصی از اضطراب رو تجربه کنن، در حالی که چیزی که برای اون روستایی تو هند اضطراب ایجاد میکنه زمین تا آسمون با اون کسی چیزی که برای اون فرد در آمریکا اضطراب ایجاد میکنه متفاوته. اما اصل داستان اینه که مغز هر دوی این افراد به دنبال سیگنال هایی میگرده که بهشون احساس خطر رو ارسال کنه. خب پس ما این موضوع رو باید اول و از همه مهمتر این موضوع رو باید درکش کنیم، برای اینکه بدونیم ما همیشه مراقب خطر هستیم، ما همیشه عادت داریم که پیشرفت ها رو، چیزایی که خوبه، چیزایی که بهمون کمک کرده که زندگی بهتری داشته باشیم، اینها رو کم اهمیت جلوه بدیم و نکات منفی رو براشون اهمیت بیشتری قائل بشیم. ما همه تغییرات مثبت رو به شدت بهشون عادت میکنیم، اما در مقابل کوچکترین تغییرات منفی و تغییراتی که برای ما خطر خواهند داشت، حتی خطری که خطر تکاملی نیست، خطر از دست دادن چیزی نیست، اما کوچکترین تغییرات منفی ممکنه برای ما رومون تأثیر خیلی زیادی بذاره. به عنوان مثال شما ممکنه دوستان زیادی داشته باشید اما با یه نفر نتونید رابطه برقرار کنید، مثلا با یه نفر که میخواید رابطه برقرار کنید رابطتون با اون شکل نگیره، احساس کنید که اون یه نفر از شما خوشش نیومده، رابطه شکل نگرفته، مغز شما کلید میکنه روی همین موضوع و همین موضوع منجر به ایجاد استراب میشه، منجر به ایجاد فکر میشه اینکه چرا فلانی از من خوشش نمیاد. خب همزمان کلی آدم دیگه از شما خوششون میاد، ولی این که فلانی چرا از شما خوشش نمیاد برای شما یک موضوع مهم شده. حالا شاید فکر کنین که خب دلیلش اینه که شما به فلانی خیلی علاقه دارین، ولی لزوماً اینجوری نیست. بسیاری از این افرادی که همچین فکری بهشون داریم به محض اینکه فکرمون برطرف میشه سراغ یه موضوع دیگه میریم، یعنی مغزمون یه موضوع دیگه برای استراب پیدا میکنه. حالا چرا این فکر شکل میگیره؟ به خاطر اینکه در طی روند تکامل ما یاد گرفتیم که اگر یک آدمی از ما بدش بیاد ممکنه به ما آسیب برسونه، چون در طی روند تکامل بشر اینجوری نبوده که یه آدمی از شما بدش بیاد و همینجوری از کنارتون بگذره یا اینکه شما اصلا اونو نبینید. آدمی که از شما بدش می اومده خطر بالقوه محسوب می شده، به دلیل اینکه آدم ها خب فرهنگ خاصی که نداشتن و آدم ها در طول تاریخ به شدت از منافع خودشون و منافع اطرافیانشون مراقبت میکردن و نسبت به بسیاری از انسانهای دیگه مثل بسیاری از حیوانات رفتار خصمانه داشتن. یعنی اگر کسی از من خوشش نمیومده و من اونو چند بار میدیدم و احساس میکردم اون از من خوشش نمیومده، این برای من پیغام مهمی بوده، به دلیل اینکه من باید میدونستم، باید سطح استرابم بالا میرفته، چون باید مواظب باشم یه موقع اون از پشت بهم خنجر نزنه، یه موقع بهم حمله نکنه و اتفاق بدی نیفته. پس من خیلی این موضوع برای من از لحاظ تکاملی برای اون انسان در واقع مهمه، ولی برای ما این قضیه اهمیت داره؟ نه، مهم نیست، به خاطر اینکه ما در طی روز با آدم‌های زیادی، مگر اینکه اون آدم یکی از اعضای خانوادهمون باشه، ما دچار تعارض بشیم باش و این تعارض رو نیاز باشه حل کنیم. در غیر این صورت ما اون آدم رو احتمالاً خیلی نخواهیم دید، جایی هم باهاش برخورد نخواهیم کرد و اینقدر دنیا بزرگه که ما آدم‌های اطرافمون مرتب عوض میشن، عملاً خطری برای شما ایجاد نخواهد کرد، اما شما نمیتونید جلوی خودتون هم بگیرید، فکر می‌کنید که این موضوع داره شما رو به هم می‌ریزه و منشأ استرابی برای شما میشه. بقیه مواردی که استراب ایجاد میکنن رو هم اگر با دقت بهش نگاه کنید میبینید همینه، یعنی یک موضوعیه که به ظاهر بی اهمیته ولی برای شما استراب زیاد ایجاد کرده، ولی نمیدونید چرا استراب زیاد ایجاد شده. یکی از دلایلش همین مغز ماست که هنوز داره در اون دوران در واقع قبل از تمدن کنونی بشر زندگی میکنه و این طبیعیه، به دلیل اینکه مغز ما در طی دوران چند صد سال اخیر تغییر خاصی نکرده، در طی چند هزار سال اخیر هم تغییر خاصی نکرده. مغز ما مغز همون انسان شکارچیه ولی ما داریم در یک دورانی زندگی میکنیم که زندگی ما بسیار بسیار امتر و بسیار آرومتر شده. خب حالا یه مغز ما یه سری مشکلات دیگه هم این در واقع این نگاه منفی و این سوگیری منفی برای ما ایجاد میکنه. یکی از مشکلات اینه که یه سری آدم ها میدونن که ما سوگیری منفی داریم، مثلا کسانی که از یه رسانه دارن پول در میارن، مثلا دارن اخبار میگن یا دارن با یه ابزاری دارن سعی میکنن که یک جامعه رو کنترل کنن، مثلا سیاستمدار هستن. اینا میدونن که ماها سوگیری منفی داریم، ما انسانها سوگیری منفی داریم، پس میان توی اخبار یه خبری رو که احتمال رخ دادنش بسیار 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 اندکه، یعنی احتمال رخ دادنش برای هر کدوم از ماها 1 در 10 میلیون هم نیست، این خبر رو در اخبار منعکس میکنن، بارها تکرارش میکنن به دلیل اینکه میدونن آدما به این خبر توجه میکنن. توجه کردن به خبر یعنی پول، یعنی درآمد، یعنی مشتری بیشتر، یعنی شیر کردن بیشتر مطلب و همه اینها. خب این خبر که پخش میشه، ما به دلیل اینکه سوگیری منفی داریم، به عنوان مثال یه خبریه در مورد یه حادثه‌ای، یه حادثه تروریستی، یه حادثه بالا هر چی، یه حادثه عجیب و غریب در یک جایی، در یک شهری، و بعد این خبره چون ما سوگیری منفی داریم این خبره تو ذهن ما میمونه. ببینید مغز ما، باز هم آدم شکارچی رو تصور کنید، مغز ما عادت نداره به اخبار جاهای دیگه دنیا گوش بده. مغز ما وقتی بهش خبر میرسیده اون خبر مهم بوده. مغز ما با سیستمی تکامل پیدا کرده که خبرها از اطرافیان میرسیده، خبرها موثق بودن، خبرها توسط اطرافیان، وقتی یه نفر میومده مثلا از قبیله بغلی میگفته ببر به قبیله ما حمله کرد و یه نفر خورد، یعنی ببر نزدیکه، یعنی ببر میتواند به قبیله ما هم برسد، پس خبر مهم بوده در طول تاریخ. اما الان اگر ما توی اخبار ببینیم که یک ببری یک جای دنیا به یک نفر حمله کرده، این اهمیتی داره؟ خیر، اهمیتی نداره، ولی برای ما میتونه منشأ استراب باشه. شاید حتی اون لحظه ما متوجه نشیم که این خبر برای ما استراب ایجاد کرده، معمولا هم متوجه نمیشیم مگر اینکه خبر خیلی بار احساسی زیادی داشته باشه. این خبر یه دونه تلنگر کوچیک میزنه به مغز ما و یه ذره سطح استرس ما رو میبره بالا. این سطح استرسی که بالا رفته برای ما قابل مشاهده نیست، اما به مرور با افزایش سطح استرس، وقتی که از اون حدمون رد میشه، مثل یه آبیه که آروم آروم داره میاد بالا، تا زمانی که ما زیر آب قرار نگیریم، دماغمون نره زیر آب، نفسمون سخت نشه، ما متوجه نیستیم که الان آب داره اطرافمون رو میگیره و در یک نقطه‌ای ممکنه نتونیم نفس بکشیم. این استرس هایی که طی روز از طریق اخبار یا از طریق روش های مختلف به ما وارد میشه، این استرس ها استرس هایی هستن که همینجوری آروم آروم میتونن ما رو خفه کنن و ما زمانی متوجه میشیم که دیگه اون صد رو رد کرده باشن. یعنی هر زمانی که سطح ارتفاع آب به حدی رسیده باشه که دیگه ما نتونیم نفس بکشیم، همون جاییه که دیگه استرس روها بیش از حد شدن. اون موقع آدم نمیدونه، میگه من نمیدونم چرا استرس دارم، مثلا اتفاقی هم نیفتاده و همه خوبن، خانواده و اینا، و نمیدونم چرا این استرسم اصلا آروم نمیشه. دلیلش اینه که بخش زیادی از منابع استرس، منابع استرسی هستن که ما اصلا نسبت بهشون آگاه نیستیم. حالا من اخبار رو مثال زدم، ولی این منابع استرس همه جا اطراف ما هستن. مثلا باز یه مثال دیگه‌اش فروشه. شما هر جایی که بخواید در واقع با یک پدیده مارکتینگ، یه جایی که میخواد یه محصولی رو بفروشه طرف باشید، مارکتینگ ها در دنیای امروز مارکتینگ هایی شدن بر اساس دانش روانشناسی، یعنی بر اساس اینکه چه فاکتورهایی باعث میشود که خریدار، مشتری سریعتر جنس رو بخره، کمتر تصمیم گیری عقلانی کنه، بر اساس اینها کار میکنن. پس یکی از روش های بسیار مؤثر در مارکتینگ، در فروش، اینه که برای شما این حس رو ایجاد کنن که اگر فلان چیز رو نخرید از دست دادید، اگر فلان چیز رو نخرید امنیتتون به خطر میفته، اگر فلان چیز رو نخرید باعث میشه که در زندگیتون مشکل پیدا کنید. اینا هم همه در واقع منابع استرسی هستن که معمولا برای ما خیلی قابل رویت نیستن، ولی اغلب تبلیغات به نوعی این موضوع رو تو خودش داره که ما رو با یه استرس کوچیک سعی میکنه که به خریدن اون محصول نزدیکتر کنه، ما رو قانع کنه که اون محصول رو باید بخریم. خب اینا یه خلاصه‌ای بود از این که خب مغز ما چجوری فکر میکنه و چجوری میتونیم این سوگیری منفی رو شناسایی کنیم. قدم بعدی اینه که چجوری میتونیم سوگیری منفی رو از بین ببریم. خب پیشنهاد من، اولین پیشنهادم اینه که اخبار رو کاهش بدین، همیشه نسبت به سوگیری منفی آگاهی داشته باشین، همیشه سوگیری منفی اطراف شما هست، اخبار این موضوع رو تشدید میکنه. یه مثال خیلی واضحش در مورد اخبار که اصلا این در یعنی این جمله که من بهتون میگم در واقع یکی از اصول مدیاس، یکی از اصول خبررسانیه، اینه که وقتی سگ انسان رو گاز میگیره این در واقع اهمیت خبری نداره، اما وقتی انسان سگ رو گاز میگیره اهمیت خبری داره. همین رو شما تو ذهنتون نگه دارید، متوجه میشید که این سوگیری منفی ما که به دنبال اخبار شکل میگیره چقدر اشتباهه. ببینید این که سگ انسان رو گاز میگیره یک پدیده طبیعیه. ما میدونیم سگ آدم ها رو گاز میگیرن و اگر که مثلا سگ عصبی باشه، چیزی باشه، اینا یه شرایطی باشه ممکنه آدم رو گاز بگیره، میخواد از جای حفاظت کنه و این حرف. اما این موضوع ارزش خبری نداره، در حالی که این چیزیه که مهمه، در حالی که این چیزیه که خب خیلی از آدم ها باید بدونن، نسبت به خطراتش هم آگاه باشن. اما این ارزش خبری نداره به دلیل اینکه زیاد تکرار میشه. اما چیزی که اصلا خیلی کم تکرار میشه اینکه یک آدم یک سگ رو گاز بگیره، اصلا همچین پدیده ما به اون صورت نداریم. اما اگر همچین پدیده اتفاق بیفته ارزش خبری داره. پس چیزهایی که ارزش خبری داره یعنی تو اخبار میاد معمولا پدیده‌های همینجوری هستن، پدیده‌های نادری هستن، پدیده‌هایی هستن که یکم عجیب و غریبن، پدیده‌هایی هستن که به دلیل ماهیت عجیب خود اون پدیده، این پدیده‌ها در واقع قابلیت پخش شدن دارن و فاکتورهایی که توی اخبار مهمن و اونا تیک میخورن همون فاکتورهایی هستن که معمولا برای ما خوب نیستن. خب پس این نکته اول. نکته دوم قدردانیه و سپاسگزاریه که ممکنه خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر برسه، اما به نظرم خیلی مهمه. یه اصطلاحی دارن انگلیسی زبان ها، میگن که take it for granted، یعنی در واقع ما یه سری چیزها رو ما به عنوان بدیهیات در نظر گرفتیم. ما مثلا فرض کنید این که امروز ما میتونیم یه کفش داشته باشیم برای پیاده روی، یه کفش داشته باشیم برای رفتن به محل کارمون، ما اینو به عنوان بدیهیات در نظر میگیریم و نمیدونیم که چقدر بشر زحمت کشیده، طول کشیده، زمان برده تا ما به همچین چیزی رسیدیم که بتونیم دو تا کفش مختلف داشته باشیم. اصلا ما به این توانایی رسیدیم که در طی عمرمون چندین بار در طی حتی یک سال کفش هامون رو عوض کنیم. چنین چیزی در طول تاریخ بشر در دسترسش نبوده. هر چی رو که تو دنیای اطرافتون نگاه کنید، از آب آشامیدنی که میخورید، غذایی که میخورید، میوه‌ای که در دسترستونه، هوایی که تنفس میکنید، خانواده‌ای که اطرافتونه و همه امکاناتی که دارید، همشون چیزهایی هستن که بشر به سختی اونا رو به دست آورده، در یک زمانی در طول تاریخ بشر به هیچ عنوان در دسترس نبودن و الان که در دسترس هستن پدیده های بسیار بسیار شگفت انگیزی هستن که زندگی ما رو متحول کردن. اما با وجود همه اینها به دلیل اینکه ما اینا رو یادآوری نمی کنیم، بهشون عادت می کنیم، قدردانی نمی کنیم و در واقع داشته های خودمون رو جشن نمیگیریم، به دلیل این استرابمون رو افزایش میدیم. از خیلی از آدم ها که بپرسیم میگن که بپرسیم دوران کنونی نسبت به قبل چطوره، میگن هی دوران داره بدتر میشه، آدم ها بدتر میشن، زندگی داره میفته روی مثلا یه سرازیری سقوط، دنیا نمیدونم اینجوریه. اما همه اینا رو که بذارید کنار هم دیگه میبینید اصلا به هیچ عنوان اینطور نیست. اگر شما اعداد و ارقام و آمارهای واقعی رو نگاه کنید، سطح رفاه در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا خواهد کرد در سالهای آینده و امید به زندگی بین انسانها بیشتر شده، متوسط طول عمر بین انسانها بیشتر شده. تمام فاکتورهای سلامتی فاکتورهایی هستن که الان ما میتونیم خیلی بهتر اینا رو کنترل کنیم. یه مثال خیلی خیلی سادهش مثال سرطان سینه است یا کانسر برست. الان در حال حاضر اگر آمارها رو نگاه کنید، میزان مرگ و میر به دنبال کانسر برست برابر است با میزان مرگ و میر به دنبال حاملگی نرمال در حدود 100 تا 150 سال قبل. یعنی الان انقدر علم پیشرفت کرده که میزان مرگ و میر به دنبال یک سرطان با میزان مرگ و میره به دنبال یک حاملگی عادی، یک حاملگی عادی قبل از تکنولوژی برابری میکنه. ولی اینا چیزاییه که از چشم ما مخفی میمونه و اینا نکات خیلی مهمی هستن. یه راه ساده اینه که ما یک دفترچه‌ای داشته باشیم، یه جایی داشته باشیم برای اینکه سپاسگزاری هامون و قدردانی هامون رو یادداشت کنیم و هیچ چیزی رو take it for granted نکنیم، هیچ چیزی رو اینجوری ندونیم که این فلان پدیده‌ای که داریم، فلان امکانی که داریم، اینی که در دسترسمون هست، این چیزیه که قبلا هم در دسترس آدم‌ها بوده. اگر نگاه کنید می‌بینید که در طول تاریخ در دسترس آدم‌ها نبوده، ساده‌ترین ابزارها در دسترس آدم‌ها نبوده، آدم‌ها توانایی گفتگو با همدیگه نداشتن. حقوق اولیه انسانی در بیشتر نقاط جهان برای بیشتر اقوام شناخته نشده بوده و و و و حالا تکنولوژی رو نگاه کنید، رفتار آدم‌ها با هم رو نگاه کنید، هر چی رو که نگاه کنید متوجه می‌شید که قدم‌هایی که توی این سال ها برداشته شده بسیار بسیار قدم های بزرگی بوده. به اعتقاد من یکی از بهترین روش ها برای کاهش استراب اینه که ما دنیای مربوط به تبلیغات برای فروش، دنیای مربوط به اخبار که باز هم میخوان زمان ما رو بخرن، این دنیاها رو از خودمون دور کنیم، دنیای قدردانی خودمون رو پررنگ کنیم. با این روش به مرور استراب ما کاهش پیدا خواهد کرد.